مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران با تکرار مواضع وزیر کشور بر ورود پول‌های کثیف در انتخابات تاکید کرد. وزیر دادگستری ایران که در تلویزیون دولتی سخن می‌گفت، در ادامه از نبود قوانین شفاف و روشن برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات در کشور انتقاد کرد. پیش از این در اسفند ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد ورود پول کثیف به حوزه سیاست و قدرت در ایران هشدار داده بود. این سخنان وزیر کشور با واکنش‌های منفی بسیار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهار مست می شنیدیم. عزیزان اجازه بدید که پرسش روز رادیو فردا را در فرصت کوتاهی که دارم براتون اعلام کنم. هزاران معلم در 40 شهر ایران روز پنجشنبه در مقابل اداره های آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع ها در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی، میزان دستمزد و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شد. نظر شما در این باره چیست؟ دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 00420221122112 بجز این نظرتون در مورد هر مسئله دیگری رو هم میتونید با همین شماره پیامگیر در میون بگذارید. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که در صفحه پخش است و کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون جمعه شب بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما با جامعه. جامعه
سلام به همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری هستم. عصر جمعه همه شما بخیر. در این برنامه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای شهر تهران، برج آزادی، که سالهاست درباره روند فرسایشی آن اظهار نگرانی میشود. از سال 1349 که حسین امانت معمار برجسته ایرانی برج آزادی را ساخت تا امروز که 44 سال بر شهر تهران گذشته، یک انقلاب بزرگ و تحولات پی در پی اجتماعی در حافظه شهر ثبت شده و برج‌ها و بزرگراه‌ها و پل‌ها به آن اضافه شده. از همان زمان تا به حال برج سفید شهر نماد پایتخت ایران شده است. مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی در سالهای گذشته زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی اداره می شود و چیزی که بسیاری از فعالان حوزه شهری بارهان را پی گرفتند و نیافتند، گزارش مستندی است درباره چگونگی نگهداری برج آزادی. اما این همه داستان این برج نیست. هر از گاه گزارش هایی از فرسایش و آسیب دیدگی برج آزادی می رسد. هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران از سوراخ شدن سقف برج آزادی خبر دادند. خبری که وقتی به رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران رسید، او اعلام کرد اطلاعی از آن ندارد. عبدالحسین مختاباد از تصویب بودجه برای مرمت برج آزادی خبر داد و گفت معاونت فنی و کمیته مشترک ساماندهی برج آزادی موضوع سوراخ شدن سقف این برج را پیگیری می کنند. بعضی خبرنگاران گفتند تصویب این بودجه ها خبر تازه‌ای نیست و اجرایی شدن بودجه مرمت برج موضوعی است که عملاً در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. آیا برج میلاد در نگاه مسئولان در این سالها جایگزین برج آزادی شده؟ آیا اهمیت نمادین برج آزادی به برج میلاد منتقل می شود؟ مریم سخاپور خبرنگار پیشین حوزه شهری در تهران بود است.
میتونه دو تا برج، حالا هم برج آزادی هم برج میلاد، توی جایگاه خودشون اون معنای نمادین رو داشته باشه. حالا خیلی از شهرهای دنیا چند نماد شهری به عنوان هویت اون شهر معرفی میشه، هیچ مغایرتی هم با هم نداره. برج آزادی توی جایگاه خودش یک سری ویژگی های خاصی خودش رو داره. معماریه که برگرفته از طاق کسرای دوره ساسانی هست و همچنین تلفیقش با معماری اسلامی الان دارای قدمت خاص خودش هستش، میتونه یک نماد تهران باشه. و برج میلاد با معماری متفاوت یک نماد دیگه، ولی برج آزادی هنوز خب اون جایگاه هویتی خودش رو حفظ کرده. شاید هنوز خیلی ها با برج میلاد نمیتونن این ارتباطو بگیرن که معماری خیلی ویژه و خاصی داشته باشه و اونو نماد تهران بدونن، ولی هنوز برج آزادی یک نماد هویتی پایتخت شناخته میشه. ضمن اینکه خب بعد از گذشت چند دهه جزوی از میراث فرهنگی این شهر هم شناخته میشه.
نگرانی ها برای برج آزادی از آغاز دهه 90 شدت بیشتری گرفت. از سال 1392 روند فرسایش برج آزادی جدی تر شد. گزارش های متعددی در تمام این سالها درباره وضعیت رو به تخریب این برج منتشر شده و اگرچه بنیاد فرهنگی هنری رودکی امور جاری برج را پیش برده، اما در بحث مرمت و نگهداری هرگز متولی این سازه نمادین و فرهنگی پایتخت ایران مشخص نبوده.
همیشه توی شهرداری، توی شورای شهر، حالا توی دهه اخیر گفته شده که مثلا مدیریت یک پارچه شهری، مدیریت یک پارچه شهری اینجور جاها خودشو نشون میده. در واقع بهره بردار برج آزادی بنیاد رودکیه. بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاده. مسئولیت حفاظت از آثار میراثی با سازمان میراث فرهنگیه. مسئولیت نگهداری از شهر با شهرداریه. همیشه وقتی خواستن این سازمان ها مثلا در رابطه با برج آزادی کنار هم قرار بگن، کنار هم بشینن، مشکلات تازه شروع شده. یعنی هیچ موقع نشده اون مدیریت یک پارچه شهری توی همه جا، توی ترافیک تهران، توی خیلی جاهای دیگه که نیازمند این هستش که مثلا غیر از شهرداری سازمان های دولتی و غیر دولتی کنار هم بشینن، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده که یک همکاری، یک هماهنگی خیلی خوب میان اینها برگزار بشه، یک خروجی خوب داشته باشه و بعد به یه نتیجه خوبی برسه. برای اینکه برج آزادی بیشتر از 15 ساله که داره چکه میکنه، یعنی یک بخشی از برج آزادی داره چکه میکنه. حدود 7-8 سال پیش یک پروژه مرمت شهرداری داشت در برج آزادی که کل محوطه رو آیغ‌کاری کنن، هزینه خیلی زیادی شد، فکر میکنم بالای 20 میلیارد تومان هزینه برای مرمتش انجام شد، ولی دقیقاً در روزی که قرار بودش که حالت بهره برداری انجام بشه، مثلا نشون بدن که ما مرمت کردیم با هزینه 20 میلیارد تومانی، ولی برج آزادی اون روز هم داشت چکه میکرد. الان هم خیلی سال هستش، سالهای اخیر مرتب صحبت از مرمت میشه، شورای شهر بودجه هم در بودجه شهرداری قرار میده، ولی هیچ موقع این مرمت اصولی نبوده یا به مرحله اجرا خوب گذاشته نمیشه.
مرمت رویایی که آزادی در سر میپرورد و هیچگاه یا به درستی انجام نمیشود و یا به مرحله اجرا نمیرسد. مریم سخاپور.
سال 93 شورای شهر مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص داده بود و البته کار مرمت شروع نشد. حالا شاید دلیلش هم به خاطر اینکه به توافق نرسیدن، چون که همیشه این اختلاف بوده بین میراث فرهنگی و شهرداری. خب میراث فرهنگی کار شهرداری قبول نداشته، شهرداری کار میراث فرهنگی قبول نداشته. میراث فرهنگی هیچ موقع به طور جدی وارد نشده، خیلی انگار موضوع درجه چندمش بوده برج آزادی. خب بیشتر خرجا رو شهرداری کرده، ولی شهرداری اصولی نتونسته اجرا کنه کارهای مرمت و وضعیت هم همینجوری باقی مونده.
برج آزادی را برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ساختند. معماری شاخص برج، تلفیق طاق‌ها که از معماری پیش از اسلام در دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته شده با معماری پیش از اسلام، جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما، همه از ویژگی‌هایی است که در منحصر به فرد بودن این برج برشمردند. علاوه بر فرسایش و آسیب دیدگی‌های سال‌های اخیر، گاه محوطه امن برج هم نقض شده. در سالهای اخیر و با وجود ثبت ملی برج آزادی در فهرست میراث فرهنگی، ساختن مسجد در برابر نمای شمال غربی برج استانداردهای بصری آن را هم تهدید کرده است. با من فهیمه خضر حیدری در این غروب جمعه همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما و تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info